بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات دیگری لطف فرمید. قبل از هر چیز فرارسیدن این عید عظیم را به پیشگاه مقدس حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه دوستداران اهل بیت مخصوصا حضار محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خدای متعال درخواست می‌کنیم که عیدی ما را تأجیل در ظهور آن حضرت قرار بدیم. در بسیاری از آیات خدای متعال نعمت‌های خودش را که ذکر می‌فرماید بعدش می‌فرماید لعلکم تشکرون. پیداست که در آفرینش این جهان و اداره این جهان و این ربوبیت حکیمانه جهان مسئله شکر انسان‌ها یه جایگاه خاصی. درسته که خدای متعال به شکر ما احتیاج نداره، حتی تصور این که از شکر کردن ما شاد میشه اونچنان که انسانها از قدردانی دیگران شاد میشه، حتی تصورش درباره خدای متعال چنین تصوری هم باطل. لم یسبق له حال حالا الهی تقدس رضاک ان یکون له علت منک فکیف یکون له علت منی. این نشانه این است که شکر کردن ما انسان ها در تحقق هدف آفرینش خود ما ماست، یعنی باعث تکامل خود ما میشه. انسان شکرگزار در عالم حقیقت مرتبه بسیار فراتر از آدم ناسپاس داره. یک بویی ازش ما استشمام میکنیم. یک کسی که در مقابل خدمات دیگران قدردانی میکنند، سپاسگزاری میکنند و آدمایی که فراموشکارند، ناسپاسند، بی‌اعتنا هستند میفهمیم فرق دارند. حالا تومنی چند فرق دارند خیلی نمیتونیم درست حساب کنیم، اما یه بویی میبریم که این شکرگزاری یه ارزشی است، نشانه عظمت روح ایناست. اما شکرگزاری نعمت‌های خدا و تأثیری که در کمال روح آدم داره درست برای ما قابل فهم نیست. از لطف‌های خدای متعال بر ما همین است که ما را متوجه کرده که شکر نعمت‌ها باعث تکامل شما است. و اون بنده‌هایی که از این فضیلت بهره‌مند شدن، خدای متعال در قرآن اونها را ستایش کرده. گویین که می فرماد و قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمن اون کسانی که شکر نعمتهای خدا را به جا میاره. اما چند تا از پیغمبران را نام میبرید که اینها انهو کان عبد الشکور، در اون روایت که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یعنی درباره سیره پیغمبر اکرم نقل شده که یکی از همسرانشون میگه شدی پیغمبر اکرم خوابیده بودند، مدتی که گذشت من خودم رو به خواب زدم و به اثر ظاهر حضرت تصور کردن که من خواب است. آرام از بستر بلند شدند و مشغول عبادت شدند. بعد از به جا آوردن نماز و مناجاتی سر به سجده گذاشتند و در حال گریه کلماتی را تکرار می‌کردند. من آرام آرام خودم را کشیدم نزدیک پیغمبر ببینم در حال سجده چی میگه. و حسب این نقل حضرت در سجدهشون می‌فرمودند، مضمونش این است که خدایا من را از اون پستی که نجات دادی دیگه بر نگردن، نعمتی را که به من دادی از من سلب نکن و مرا به خودم با نگذار. این جمله آخری را خیلی تکرار کرد، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، و خیلی گریه کرد. بعد از اینکه بلند شدند و اینها، من فهموندم بهشون که من بیدارم. حضرت فرمودند بیداری؟ گفتم بله. گفتم این چه حالی است در شما میبینم؟ خدای متعال در قرآن هم تصریح کرده که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، شما چرا اینقدر گریه میکنید، خودتون رو ناراحت میکنید؟ حضرت فرمودند که افلا اکون عبدا شکورا، درست خدا همه کمبودهای من را رفع کرده، همه کاستیهای من را بخشیده پوشنده، اما آیا من نباید شکر نعمتهای خدا را بجام؟ این عبادت برای شکر خداست، یعنی مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با اون مقامی که اگر هزاران امثال ما هزاران سال فکر کنیم پی به اوج مقام ایشون نخواهیم برد، در این حال وظیفه خودشون میدونن که به عنوان شکر نعمتهای خدا این چنین شب زنده‌داری کنند، بگریند، صورت بر خاک بسایند تا ادای شکر الهی شد. برای ما انسانها شاید هیچ نعمتی مثل نعمت وجود خود پیغمبر اکرم و بعثت آن حضرت ارزش نداشته باشه. اگر بعثت ایشون نبود، اگر تولد ایشون در این عالم نبود و همون وجود نورانی که داشتند، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین، اگر تنزل از اون عالم به این عالم ماها، این عالم مادی پست نبود، و اگر بعثت ایشون به پیغمبری نبود، و اگر ابلاغ رسالت ایشون و بعد هم اتمامش به وسیله حضرات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نبود، من و شما کجا بودیم؟ در چه حالی بودیم؟ چه ارزشی داشتیم ما. متاسفانه اون آموزه‌هایی که پیغمبر اکرم برای بشر آورد، اون کسانی که خیلی نزدیکم بودند و شاید امثال ما هم خیال بکنیم هیچ که مثل ما پیغمبر را نشناختی و هیچ که از نعمتهای وجود او مثل ما استفاده نکردی، اما وقتی با معیارهایی که خود اون آموزه‌ها به ما ارائه میدن میسنجیم، ببینیم خیلی فاصله داریم، ما خیلی جاها عوضی میگیریم، اشتباه میگیریم، خیلی تفاوت داره بینش ما با بینش خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت. و خدای متعال پیغمبران را که فرستاد، اونطوری که از فرمایشات امیر المؤمنین صلوات الله علیه برمیاد، دو تا هدف مهم داشت. یکی این که چیزهایی که به عقل بشر نمیرسه و باید بداند اونها را به بشر تعلیم بده، که اگر انبیا نبودن خود انسانها نمیفهمیده، مثل احکام تعبدی. ما اگر هرچی عقلمون رشد بکنه بالاخره نمیفهمیم نماز صبح چرا دو رکعته، چرا باید پیش از آفتاب خون، نمیفهمیم، عقل ما راه نداره. و سایر احکام شرعی تعبدی، این یک بخش از وظایف و رسالت اساسی پیغمبر هست. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزا رو پیغمبر به شما یاد میده که خودتون نمیفهمیدید، هیچ وقت پی نمیبردید. ولی این تنها وظیفه پیغمبر نیست، بسیاری از مطالب هست که عقل بشر توانایی فهمشو داره، اگه درست عقلشو به کار بگیره استدلال کنه میفهمه، اما موفق نمیشه که استدلال صحیح بکنه. توجه به امور دنیا اونچنان مشغولش میکنه که غافل میشه به کلی. به تعبیر امیرالمومنین، عقل آدمیزادها دفن شده. پیغمبران میان تا این عقلهای دفن شده را از زیر خاک بیارن بیرون، فعال کنن، زنده کنن. لیثیروا لهم دفائن العقول، خدا انبیا رو فرستاد تا عقل‌های مدفون شده انسان‌ها را برانگیزاند. خب ما برای اصل توحید اگر درست استدلال کنیم، خب می‌فهمیم، عقل می‌فهمیم، ادله اثبات توحید ادله عقلی است. تعبدن که ما نمی‌گیم خدا یکی است. یا اصل نبوت صحت انبیا را، حتی معاد را، ما براهین عقلی اقامه میکنیم برای اثبات معاد که در خود قرآن به این براهین اشاره شده. معناش اینه که عقل میفهمه، منطقه ما اصلا توجه نمیکنیم این مسائل، یادمون نیست که در این باره هم یه مسئله ایست باید فکر کنیم که آیا بعد از مرگ ما چه خواهد شد، پاداش و کیفر انسانهای نیکوکار و گناهکار آیا یکسان خواهد داده شد، سواءً محیاهم و مماتهم، یا بین اینها فرقی خواهد بود، عالم دیگری خواهد بود که پاداش و کیفرها از هم جدا میشه. عقل آدمیزاد میفهمه ولی فکر نمیکنه. و بسیاری از مسائل دیگه. یه مسئله اساسی که بسیار در بینش انسان مؤثره و انبیا خیلی زحمت کشیدن، همشون به خصوص وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که این حقیقت را باز کنند، روشن کنند، مردم درست بفهمند، تا در عملشون اثر بگذاره. این است که حالا بعد از این که فهمیدیم عالم معادی هست و انسان ها دوباره زنده خواهد شد و پاداش و کیفری خواهد بود، رابطه بین دنیا و آخرت چه رابطه ای؟ آیا این دو مرحله دو بخش از زندگی است؟ منتهی بخشش کوتاه است و نزدیک اسمش زندگی دنیاست، یه بخشش طولانی تره. حالا چقدر طولانی باشه هم درست عقلمون نمیرسه. وقت تفاوتش به همینه که این کوتاه هست اون طولانی است. ولی این رامی زندگی اصیل ارزشمندی است در کنار اون زندگی، تفاوتش فقط به زمانشه، به طولشه. این کوتاه هست اون طولانی است. بسیاری از کسانی که معتقد به معاد هستند چنین تصوری دارند که آدم دو بخش زندگی داره، یه بخشش 70-80 سال 100 ساله در اینجاست، بعد یه فاصله ای میفته در مثلا مدت عالم برزخ و دوباره زنده میشه و همینجور مثل همین زندگی است و هر دوش فی حد نفسه زندگی اصیلی است و مطلوب به ذاته، تفاوتش به مدتش. یا نه، یه رابطه دیگری است بین اینا، یکیش اصیل است یکیش فرعی است، یکیش مقدمه است یکی ذیل مقدمه است، یکی هدف است یکی وسیله است. این کدومه؟ یه سوال است. برای ما خیلی مهم نیست که اصلا در این باره فکر کنیم. بلاخره ما دنیاییست داریم و بعدش هم آخرتی هست و ما که قبول داریم قرآن و پیغمبر و خدا همیشه برست. حالا کدوم اصل کدوم فرع اینا حالا خیلی مهم نیست. اما خب شما یه مروری رو قرآن بکنید، بگید چقدر روی این مسئله تأکید کردی. و ما اصلا کنهوی آیات نخوندیم نشنیدیم. فراون اتفاق میفته که همین الانش بعد از 74-75 سال که من عمر از خدا گرفتم به یه آیه گاهی میشنوم قاری میخونه یا تو رادیو تلویزیون جای دیگری، کنه اولین بار میشنوم اینا اینو و دیگران هم شنیدم همینجورها اتفاق میفته که برایشون که اونطوری که باید توجه نکردیم اصلا به مفهوم این آیه. این چی میخواد بگه این آیه؟ چه اصراری اصلا این مطرح و مطرح کن؟ این جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. چند بار تکرار؟ انا جعلنا ما على الارض زینت الله لنبلوهم ایهم احسن و عملا و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. ما اون چه روی زمین هست زینت قرار دادیم برای زمین تا انسانها را بیازمانیم، بعدم این بساط جمع میکنیم. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. بعد اینا همه از بین میره و یک بیابان صاف یک نواخته میشه. الان این سرسبزی خرمی نعمت ها همین که آدم ها زندگی میکنند، حیوانات مختلفی، پرندگان، وحوش، این پرندگان زیبا، حیوانات مختلف، هر کدوم چه ویژگی هایی دارن، چقدر جالبه. همه این بساط خدا را انداخته، هزاران نوع پروانه فقط. ده ها هزار نوع ماهی. چه اندازه وحوش و حیوانات دیگه. همه اینا را جعلنا ما علی الارض. اینا ما علی الارض دیگه همش زینت لها. اگه زمین فقط یه زمین خشک بیابونی بود و نه دریاش اون ماهی ها رو داشت و نه بیابونش و جنگلش اون گلها و اون درخت ها داشت و نه اون حیوانات و پرندگان رو داشت، چه جاذبه ای داشته زدین؟ هیچ. انا جعلنا ما على الارض زینتنها، ما این جاذبه ها رو قرار دادیم روی زمین که انسان ها مجذوب اینها بشن که چی بشه؟ لنبلوهم ایهم احسن عملا. اینا اسباب امتحانه، ما این بساط رو انداختیم یه صحنه امتحانه فقط. انسان ها بیان اینجا امتحان خودشون رو بدن و برن، بعدم صحنه رو برمیچینیم. این الالعبد نیست. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، یعنی چی؟ یعنی آدمیزاد که به طور طبیعی تمام حواسش جمع این است که از این لذایز زندگی دنیا بهره‌مند بشه، از این متاع‌های دنیا بهره‌مند بشه، مگر غیر از این؟ شبانه روزمون رو از کودکی گرفته تا پیری تا وقت که آدم نفس داری، گاهی آدم پیر که میشه حریص‌تر میشه، همه این تلاش ها میکنیم که چی بشه؟ زینا للناس حب و شهوات من النساء والبنین، در یه مرحله والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، حساب های بانکی دلارها یوروها، والخیل المسومه والانعام والحرس، باغها و عقار و مرکب های سواری، حالا یه وقتی اسب و شتر و اینا بود، حالا اتومبیل و هواپیما ایناست، چند سال دیگه یا چند دهه دیگه چه چیزهای اختراع بشه و چینا خدا میدونه، همه اینا زوگر الناس. انا جعلنا ما على الارض زینت الله، که چی؟ لنبلوه هم. اینا هیچ اصالتی نداره. انما اموالکم و اولادکم فتنه، همه اینا وسیله آزمایش. والله عنده اجر عظیم، چیزی مطلوبی، پاداش مطلوبی که آدم باید بهش دل ببنده دنبالش بشه، اون پیش خدا هست. و ما عند الله خیر و ابقا، ما عندکم ینفد، همه اینا از بین میره. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، کی میخوام باور کنیم که به مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا گول زنکه، زندگی اصیل چیز دیگریست. و ان الدار الاخره لا هي الحيوان، لام تاکید ضمیر فصل خبر محلا به الف لام، و ان الدار الاخره لا هي الحيوان، کی میخوان باور کنی؟ و اگه من و شما بعد از 60 سال آشنایی با قرآن و حدیث اینجور باشیم، از مردم دیگه چه توقعی داشت؟ خب اگه اینجوری هست، فورا به ذهن میاد که آقا خوب آدم بره یه گوشه ای، مسجدی، عبادتی، خانقایی، غاری، مشغول عبادت بشه تا فکر آخرتش باشه. اینم یک فکر شیطانی دیگه نیست. پس اینا رو برای کی خلق کرده خدا؟ ما به این وسیله ها باید آزمایش بشیم، نه تو غار. همین ها باید در دستمون باشه، با اینا سر و کار داشته باشیم، آزمایش بشیم. فرار کردن از صحنه امتحان که نمره 20 آدم نمیدن، باید رفت تو صحنه امتحان، ورقه رو باید نوش پر کرد اون نمره بگیرانه، ولی بگم این خطرناکه من فرار میکنم از جون. چی شد؟ خلاف اراده و حکیمانه الهی است. خدا خواسته بیای تو این صحنه اینجا امتحان بدی. اگه نبود این وسعت که درست امتحان انجام نمیگیره. آخه امتحانا که یکی و دوتا و این حرفا نیست. هر آنی برای هر کسی ده ها امتحان وجود داره. هر آنی. این صحنه رو درست کردن برای اینکه این امتحانهای تو در تو و پیچیده و لایه به لایه اینا انجام وقتی فرار بکنه آدم از اشتباه، صحنه اشتباه رو رها بکنه برای یه گوشه ای، خیلی هنر نکرده. از صحنه امتحان خدا فرار کرد. از اون طرف خب حالا که اینجوری شد، آقا چیزایی که یه خود حرفایی که امروز مطرح هست و برای ما هم مسئله هست، مورد سوال اینا واقع میشه، بیشتر باید میکنم. اون کلیاتی ها قدیمی ها مال مرتجعین بود، اینایی که گفتم یه خود وارد صحنه روز و دنیای مدرنیته بشه. ما آقا در یک دورانی زندگی میکنیم که دنیا در حال پیشرفت تکامل صنایع تکنولوژی، تسخیر کرات آسمانی چنین و چنان، ما که دنبال اینا نریم، دنبال صنایع نریم، دنبال ثروت‌های هنگفت نریم، خب عقب می‌مونیم از کشورهای دیگه، باعث وهن اسلام و مسلمین میشه. بنابراین ما باید در اینا پیشرفت کنیم برای اینکه کشور اسلامی عزت داشته باشیم. مطلب درسته یا غلطه؟ بسیار مطلب درسته. ما باید برای عزت اسلام و مسلمین و کشور اسلامی اونچنان در علوم و در صنایع و در سایر بهره‌مندی از نعمت‌های خدا جلو بیفتیم که دستمون به هیچ که دراز نباشه، حتی المقدور دیگران به ما محتاج بشه. بله این صحیحه. اما ما میخوایم کشور اسلامی عزیز باشد یا کشور ما؟ شما کشور اسلامیش درست کن، اون وقت برو فکر این که عزیز باشه برای کشورهای دیگه برتری داشته. ما باید نظاممون نظام اسلامی باشه، دولتمون اسلامی باشه، اون وقت بگیم دولت اسلامی در مقابل دولت کفر باید عزیز باشه، برتر باشه. لم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. بله مؤمنین درست کن، اون وقت باید عزیز باشه. مؤمن که به اسم نیست آقا، به عمامه که نیست. خیلی کسا بودند اسمها داشتن، لباسها داشتن، شعارها داشتن و دروغ میگفتن. آیا ما واقعا پیشرفت رو برای پیشرفت اسلام میخواییم؟ یعنی اگه یک کشور اسلامی دیگه این پیشرفت رو میکرد همین اندازه برای ما عزیز بود؟ توی کشور اسلامی پیشرفت کرده عزیزی، اسلام عزیزی. یا نه ما فکر خودمون هستیم و حد اکثر ملت خودمون، عرق مذهبی ناسیونالیستی، نجات پرستی. حالا که ما کافر هم بودیم دلمون میخواست کشور ایران از کشورهای دیگری بالاتر باشه. اون وقت ما ایرانی هستیم دیگه، دلمون میخواد برتر باشه. چون اسلام در اینجا هست میخوایم برتر باشی یا چون ماییم؟ اونی که خدا میفرماد، میفرماد العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، نمیفرماد وللایرانیین یا للاعراب یا للشرقیین یا للغربیین. می فرماند العزت لله ولی رسولی ولی المؤمنین، اونی که عزیز است انتصاب به خداست که اون منشأ عزته، ایمان به خدا عزت میاره و باید عزیز بماند، نه مدعی اسلام و ایمان. پس اون چه اصالت داره اینه که ما اول باید سعی کنیم خودمون فردمون و بعد خانوادمون و بعد محلمون و بعد شهرمون و بعد کشورمون مسلمان باشیم، مؤمن باشیم. اون وقت بگیم این کشور مؤمن باید عزیز باشی، نباید دستش به دیگران دراز باشی. اما اگه در ایمانش پامون میلنگه، به اسمش اکتفا کردیم، پای احکامش که میاد میگیم این تاریخ مصرفش گذشته، به درد امروز نمیخوری، مال حالا نیست. راجب عقایدش میام میگم برداشت ها مختلفه، قرائت ها مختلفه، بعضی اینجور گفتن بعضی گفتن، معلوم نیست این بهتر یا اون، سنی بهتر یا شیعه، مسلمان بهتر یا کافر، بودیست بهتر است یا هندویست یا مسلمان، معلوم نمیشه. معنویت مهمه، حالا هر کدومش باشه خوب. این اسلامه؟ این همینه که قرآن گفتی؟ ما مسلمانیم واقعا؟ تا عزت اسلام را بخوایم، چه اسلامی؟ ما داریم اسلام را پامال میکنیم، ما تیشه دست گرفتیم داریم ریشه اسلام را میزنیم، ما بخوایم عزت اسلام را حفظ کنیم، چه اسلام؟ فقط اسمی لم یبق من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه. کی ما عزت اسلام میخواییم؟ ما اگه اسلام رو به اندازه خانوادمون دوست داشتیم بیشتر حمایت میکردیم، بیشتر غیرت داشتیم برای حفظ اسلام، حفظ احکام اسلام. ما هیچ اعتنایی نداریم به این که حکم اسلام تعطیل بشه یا نه، خیلی هم خوشحال میشیم، راحت میشیم، دنیا میگه بله اینا مرتجع نیستن، اینا حقوق بشر رو درست رعایت میکنن، کفر و ایمان براشون فرقی نمیکنه. اون احکامی هم بالا شلاق زدن و اینا مال اون دوران مرتجعین قدیمی وحشی ها بود دیگه، در دوران تمدن کی شلاق میزنه آدمی زاده؟ میگه کرامت انسان برمیخوره، حقوق بشر میگه کرامت انسان باید در هر حالی محفوظ باشه، ولی جانی ترین جانیان عالم باشه. ما میگیم بله بله اصلا اسلام همینه گفته، قرآن هم میگه لقد کرمنا بنی آدم، اصلا این مال اسلامه، شما بی خود به خودتون رسید، حقوق بشر مال اسلامه، کرامت انسان مال اسلام، قرآن میگه. پس اونجایی که قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، اون مال کیه؟ اونجایی که میگه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، مال کجاست؟ نمیفهمد بدترین انسان ها، نمیفهمد بدترین حیوانات، میگه بدترین جن بنده ها، میگه ان شر الدواب، بدترین جن بنده کافرانی هستند که ایمان نمیارن، عناد دارند با اینا، کرامت داره؟ این قرآن نیست؟ این قرآن نیست که میگه در اجرای حدود الهی ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله؟ ما فقط بگیم اسلام دین رحمت هست، پس اینا چیه؟ این مال 1400 سال پیشتر بود، یعنی چی؟ یعنی فاتحه این اسلام رو بخانید، 1400 سال پیشتر بود، حالا دیگه نمو اینا رو بدون من کنم. ما مسلمانیم؟ ما میخوایم کشور اسلامی را به خاطر اسلامش عزیز کنیم، صنایع و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و انرژی هسته‌ای و ماهواره را برای اسلام میخوایم. اگر اینجور شد همش عبادته، برای حفظ اسلام و عزت اسلام باشه، هر قدمی که بند، هر نفسی که بکشید عبادت، اما به شرطی که برای عزت اسلام باشه، نه عزت من یا نژاد من یا کشور من. چون کشور اسلامی است، العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نه علیکم، نه علی الاعراب، نه علی الایرانیین، لم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. عزت مؤمن باید حفظ بشه، اول باید جامعه مؤمنش درست کرد، اون وقت باید حفظ عزتش بود. ما در اندیشمون، در نگرشمون نسبت به زندگی، در فعالیتامون، در هدفگیریمون در زندگی، چند درصد برای اسلام و ایمان ارزش قائل است؟ تلاش هایی که یک فرد میکنه، یک روز بنده بنشینم شما برای خودتون میشین تو اتاق تنها فکر کنین، از صبح تا شب من چقدر کار میکنم، چند واحد انرژی صرف میکنم، چند تاش برای خداست، چند تاش برای اینه که من بنده خدا هستم. اصلا در شبانه روز 24 ساعت چند لحظش یادم میاد که من بنده خدا هستم؟ اگه یاد او باشم، کار رو برای او بکنم، هر نفسی که بکشیم عبادته. ما رمضان چطور انفاس کنم تیه تسبیح؟ برای که همین گرسنگی که آدم میخواد، آدم یاد به خدا میندازه، میفهمه که این بنده هست، داره کاری میکنه که خدا گفته. ما نفس کشیدنش هم میشه عبادت. اما من این که دائما فکر خودم هستم، من باید در جامعه موقعیت داشته باشم، من باید عزت داشته باشم، تو خانواده، تو فامیل، تو شهر، تو کشور، من باید زندگیم تأمین بشه، این اسلام نیست. من خدا نیستم، اسلامم نیستم، من منم. اگه کاری برای خدا کردم، برای اسلام کردم، اون وقت میشم تابع اسلام و علاقمند به اسلام و خادم اسلام، اون وقت ارزش پیدا میکنم. ولی تا برای شکمم، برای دامنم، برای بستگانم، برای موقعیتم کار میکنم، خودمم فقط، معبودمم هوای نفس خودمه. افرأیت من اتخذ الهه هوا، تا برای دلمون کار میکنیم ما خود پرستیم. از اون وقتی بنده ایم، مؤمنیم، ارزش داریم پیش خدا، که بگیم وجهت وجهی للذی فطر السماوات، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اون وقت هستی ما ارزش پیدا میکنه، چون مال خداست، برای خداست، در راه خداست. هر چی دیگه برای غیر خدا بود، برمیگرده تو سرمون میخوره. حالا همدیگه رو گول بزنیم یا خودمون رو گول بزنیم، تمام میشه، این گول زدن ها الی الابد باقی نمیمونه، یه روز مشتمون باز میشه. خوبه که زودتر حساب کار خودمون رو بکنیم، نگذاریم یه روزی علا رؤوس الخلائق مشتمون باز بشه و رسوا بشه. بنا بگذاریم بفهمیم که بنده ایم، باور کنیم که بنده ایم، ما مال خودمون نیستیم. و باید بندگی کنیم و ارزش ما به این است که بنده باشیم. اون وقت است که درس خوندنمون، درس گفتنمون، حرکت کردنمون، تا شوخی کردنمون، تا غذا خوردنمون، تا حتی مسائل زندگی که ظاهرش یک امر حیوانی هست، مسائل جنسی، همه اینا میشه عبادت، ثواب داره، خدا دوست داره. چرا؟ برای اینکه این زندگی رو گذاشتیم برای حساب خدا، همش برای خدا، چون او گفته همه رنگ خدایی پیدا میکنه و من احسن من الله سبقه. اما اگه خدایی نشد رنگ شیطانی است، دو رنگ بیشتر نداری. انسان بخواد و نخواد بندگی هست باید بکنه. انسان بدون بندگی وجودی نخواهد داشت. وجودش وجود بنده است. به قول آقایون فلاسفه وجود ربطی است، تعلقی است. از خودش چه نداری؟ یا بنده خداست یا بنده شیطان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ما ان اعبدونی هذا صراط. این تراشی که میکنید یا در راه شیطان یا در راه خدا. اگر راه خدا نشود راه شیطانی. حالا اسمش نفس باشه، اسمش ملیت باشه، اسمش نژاد باشه، هر چی به اسمش بگذارید، جامعه باشه، نمیدارم چی، اینا همش کشک. هر چی خدا بود درسته اون اصالت، به شرطی که او بپذیره. تنها ادعای ما نباشیم. اصل دین همین، اصل دین همینه که ما بفهمیم بنده ایم، بر اساس این بینش هم رفتار کنیم. همه انبیا اومدن برای همین، اما ما آدمی ذاتا نمیخوایم باور کنیم. برهان عقلی میاریم، ده تا کتاب هم مینویسیم، اما دلمون باور نمی کنیم. بازم میگم من پیغمبر اسلام بالاترین هدیه ای را که برای بشر آورد، نه که راه بندگی را بهش یاد داد. خودش هم بالاترین افتخاری که داشت این است که سبحان الذی اسرا به عبدهی، عبد خدا بود. هر روز که نماز بخونیم میگه اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اگه ما هم بخوایم راه درست بریم باید بفهمیم که عبدیم و مقتضای عبدیت را عمل کنیم. و بدترش اینه که آدم این اشتباهات خودش را توجیه کنه، روحش خودخواهی خودپرستی است، اسمش را بذاره خداپرستی و دینداری. کیا میخوای گول بزنی؟ یخادعون الله و هو خادعون. شکر این نعمت وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و ائمه اطهار که یکی از برجسته هاشون امروز تولدشون مصادف هست با تولد پیغمبر اکرم، امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین، شکر این نعمتها، شناختن اینها، ولایت اینها به این است که سعی کنیم این هدف رو درست یاد بگیری و عمل کنیم. اونا اومدن که به ما بفهمونن بندگی است، باید بندگی کنید. شکرش این است که بگیم آمنا انا لکم تبع. خدایا شاهد باش، با شریدیم، انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنو بربکم فآمنا. کفران نعمت این است که با وجود اینکه اینا رو شناختیم، به ما فهموندن اساتید بزرگان رضوان الله علیهم حفظ الله الباقین منهم، با اینکه اینا رو به ما فهموندن اما کأنه نفهمیدیم. و بدترش این است که جوری هم وانمود کنیم که دیگران هم پی به حقیقت نبرن، خیال کنن همینی که ما هستیم نه همین درستی. اسلام واقعی همینه، ایمان واقعی همینه، قرآن هم خواسته مثل ماها را بیندازی. ولی وقتی با معیارهای قرآن میسنجیم میبینیم ما با اونها خیلی فاصله داریم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت رسند، تو را به مقام عزیزترین بندگانت که امروز مصادف با میلاد مسعود اون بزرگوار هست. خدای بر ما منت بگذار و دلهای تاریک ما را به نور ایمان و معرفت روشن ببرما. معرفت و محبت اولیای خودت در دل ما زیاد بفرما. به ما توفیق بده که حقایق دین را بهتر یاد بگیریم و بهتر عمل کنیم. قلب مقدس ولی است از همه ما راضی و خوشنود بفرما. این تلاش هایی که در اینجا انجام گرفته و در جاهای مشابهش پروردگار همه اینها را خالص برای خودت قرار بدید. به اینها برکت بده که در اینجاها کسانی تربیت بشن که دین تو را حمایت کنند، زمینه را برای ظهور ولی اصل فراهم کنند. و عجل فی فرج مولانا صاحب.